بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 167، سطر 12. از سال سمن وجوه الهزر و هو بیزن مذکورون فی شفا ان یقال الکیفو اما ان یتعلق به وجود نفس و ذالکه و ان یکون لین نفوس اول الاجسام من حیث انها یا من حیث انها زبات النفوس. گفتیم که کیفیات به چهار قسم تقسیم میشند: کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مخصوص به کم و کیف نفسانی. بعد تأیید کردیم این را که حصر حصر استقرایی باشه، نه حصر عقلی و دائره بین نفی اثبات. ولی گفتیم که حکما چهار وجه ذکر کردن که در هر کدوم از اون چهار وجه خواستن حصر رو حصر عقلی کنند. اولی و دومی رو خوندیم که دومی در شفا آمده بود. حالا سومی و چهارمی رو میخوام بخونیم که این سه و چهار هم در شفا آمده. سومی به این صورته که میگیم کیف یا ارتباط دارد به نفس و یا نه. ارتباط داشتن به نفس دو جوره، همونطور که در جلسه قبلم گفتم. یکی به این صورته که مستقیم این کیف مربوط به نفس باشه و از عوارض نفس باشه. دومی که از عوارض جسم باشه، منتها جسمی که مشروط است به داشتن نفس، نه هر جسمی.
استاد، بنده بررسی کردم این مطلب رو، هم در نجات هم در شفا. ظاهرشون اینجوری برداشت کردم که نمیخوان بگن ما دو نوع عرضم بزرگتون که کیف داریم، یکی به نفسه یکی به جسمی که صاحب نفسه، همش همون به نفسه. ما تا میگن گاهی به جسم نسبت داده میشه به نحو واسطه یه فعل عروض نمیخواد. مثلا میگن همون درد، مثال شما هم مطرح شده، مثلا ما میگیم دستم درد میکنه، ولی در واقع نفس داره درد میکنه. و گاهی مستقیم مثل علم خود نفس نسبت داده میشه. پس در حقیقت تو تعبیر دو قسمه، حقیقتش نفسه. این ظاهر
شاید من شاید من در جلسه قبلی نگفته باشم.
شما درد و مثال زدید، ولی حالا بعدش دوباره
دردم مال نفسه.
مثال ادراک
واسطه فعل عروض، در واسطه فعل عروض مال خود واسطه است، به واسطه یا اون واسطه
نفس
حال متعلق
نفس درد میکنه،
دست واسطه یا مجازیه. بله، حالا همون مثالی که جلسه گذشته عرض کردم جلسه شما تکرار کردید. گاهی میگیم علم، خب علم کیفیست که مستقیم بر نفس عارض میشه. گاهی میگیم درد، دردم بر نفس عارض میشه، منتها وسیلهش گاهی نفسه گاهی بدنه. گاهی قصه است، خب این درد نفسانیه. گاهی قصه نیست، پاره شدن دسته، این دردیست که از ناحیه جسم میاد. ولی جسمی که نفس نداره این کیف رو نداره. حالا در هر صورت کیف کیف نفسانیه، کیف جسمانی نیست، یعنی مال نفسه. منتها گاهی عارض بر نفس میشود بلا واسطه، گاهی عارض بر نفس میشود با واسطه ای که در بدن حاصل شده، یعنی مثلا برش بدن، بریده شدن دست. خب اینطور شد که کیف یا مربوط به نفس است یا مربوط به نفس نیست. مربوط بودنش به نفس هم همین دو قسم شد که عرض شد. اونی که مربوط به نفس نباشه باز دو قسمش میکنه. اون جلسه قبل گفتم اون که به صورت مثبت نقل میشه دیگه تقسیمش نمیکنیم، اونی که به صورت منفی میاد تقسیمش میکنه. الان گفتیم یا اختصاص به نفس دارد یا ندارد. اون که اختصاص به نفس دارد چون اثباتی بود یه گذاشتمش کنار، همین یه نوع بود. بعد اونی که اختصاص به نفس ندارد، مربوط به نفس نیست، اونو باز دو قسمش میکنیم. میگیم یا مربوط به کمیت است یا مربوط به کمیت نیست. اگه مربوط به کمیت باشه میشه کیف استعدادی، بازم تقسیمش نمیکنیم. اگر مربوط به کیفیت نباشد، به کمیت نباشد، میگیم یا استعداد است یا فعل است. استعداد میشه همون کیف استعدادی، فعل هم دیگه باقی نمیمونه جز این که بشه همون کیف محسوس دیگه، چون اول کیف نفسانی رو گفتیم، بعد کیف مختص به کم رو گفتیم، بعد استعداد، باقی مون فقط اون کیف محسوس، فعل رو هم میکنیم بر کیف محسوس. مصنف و شارح اشکال میکنند، میگن چرا فعل رو عبارت گرفتی از کیف محسوس؟ فعل عبارت بود از چیزی که مربوط به، یعنی کیفیتی بود که حالت استعدادی نداشت بلکه حالت فعلی داشت. شما کیفی که حالت فعلی دارد و نه نفسانیست نه مختص به کمه، استعدادم نیست بلکه فعلیته، چرا منحصرش کردی در محسوسات؟ شاید ما یک کیفیتی داشته باشیم که اون هم فعل باشه ولی محسوس نباشه. با همین شاید میتونیم حسرتون رو باطل کنیم، لزومی نداره این شاید رو اثبات کنیم. همین که احتمال میریم فرض پنجمی هم وجود داشته باشه، حسرتون باطل میشه. این حسر سوم بود و اشکالی که مصنف و شارح برش وارد کردند. من بخونم، عبارت آسونه، چیزی نیست. صفحه 167 سطر 12. از ثالث من وجوه الحسر، از اون چهار وجهی که برای حسر گفتیم، سومیش اینی که این است که میخوام بگیم، و هو ایذن مذکور فی شفا. ثالث این است که یقال الکیف اما یتعلق به وجود نفس و ذالک به دو قسم است، یعنی اینی که تعلق داره به وجود نفس دو قسمه، و ان یکون للنفوس این یک قسمه، او للاجسام اما من حیث این نها زبات نفوس. کیفیست عارض بر نفوس میشه مثل علم و قدرت، یا اینکه مربوط به اجسامه ولی اجسام زبات و نفوس این کیف رو میگیرند، مثلا مثل همون علم که مثال زده شد که مربوط به جسم یا مربوط به نفسه، بله مربوط به جسمه ولی جسمی که داره نفس باشه. لذت حسی هم همینطوره، لذت حسی بر نفس وارد میشه ولی از طریق جسم. پس چیزی که کیفی که مربوط به جسم باشد ولی اون جسم باید زو نفس باشد، کیف هم کیف نفسانی میگیم ولو بر جسم وارد بشه. مثل همین لذت که حسی باشه به علم حسی، نه علم نفسانی و لذت نفسانی، اون که مربوط به نفس مستقیم بر نفس وارد میشه، اما اونی که از طریق جسم به نفس وارد میشه، یعنی بر جسم زو نفس عارض میشه، اون مثل علم حسی و لذت حسی، که البته همونطورم که شما اشاره کردید در واقع مربوط به نفسه و به همین جهت هم کیف نفسانی حسابش میکنی. مثال متعدد هم داره، پاورقی مثال زده کل حیات، حیات مربوط به جسمیست که داره نفسه.
پس ما محل عروضش کاری نداریم؟
محل عروضش جسمه؟
محل عروضش
جسمه. البته محل عروض علم جسم نیست، محل عروض تفرقه اتصال جسم. صحت و مرض هم مثال میزنن، صحت و مرض، البته صحت و مرض جسمی، این بر جسمی که زو نفسه وارد میشه و الا سنگ مریض نمیشه، بعدم صحیح نمیشه. ولی درخت چرا؟ درخت هم مریض میشه هم صحیح میشه، حیوان هم مریض و صحیح میشه. پس اجسامی که دارای نفسن، چه نفس نباتی چه نفس حیوانی، میتونن اینجور کیفیت رو داشته باشن. اولا یا تعلق به وجود نفس، یا کیفیتیست که تعلق به وجود نفس نداره، ارتباط به وجود نفس نداره، بر اشیایی هم که نفس ندارن میتونه وارد بشه. و ثانی قسم دوم که ارتباط به نفس نداره، اما یتعلق بالکمیه او لا یتعلق بها، یا مربوط به کمیته یا مربوط به کمیت نیست. اگه مربوط به کمیت باشه میشه کف مختص به کم، اگر مربوط به کمیت نباشه دوباره تقسیمش میکنیم، میگیم وثانی اما استعدادون یا غیر استعداد، از غیر استعداد تعبیر میکنیم به فعل. دومی یا کیفیست که استعداد است، سنخ استعداده که بهش میگیم کیف استعدادی، یا فعلیت است که بهش میگیم کیف محسوس. خب این حصر سوم هم تموم شد، یعنی بیان کردیم که کیفیت چهار قسمه و اقسامش هم با حصر عقلی بیان کردیم. حالا اشکال میکنند این لما قلت، اشکال مصنف و شارح بر ابن سینا. و لما قلت ان الاخیر عن الفعل هو الکیفیات المحسوسه، چرا آخری رو، قسم آخر رو بر کیفیات محسوسه تطبیق میکنی؟ شاید آخری بر دو تا کیف تطبیق بشه که یکیش کیفیت محسوس است. این احتمال رو میدیم. اگر این احتمال وجود داشته باشه نمیتونیم بگیم کیفیت ها منحصرن در چهار تا، احتمال وجود پنجمش هم هست. ولی ما قلت ان الاخیر، یعنی اون قسم آخر که اسمشو گذاشتی فعل، چرا گفتی این قسم اخیر کیفیت محسوسه است؟ چرا تطبیقش کردی بر کیفیت محسوسه؟ تطبیقش بر کیفیت محسوسه اشکال نداره، ولی احتمال داره بر کیفیت دیگه هم تطبیق بشه. لجواز ان یکون، این لما استفهام انکاریه، این نباید این کارو میکردی. چرا نباید این کارو میکردی؟ لجواز ان یکون کیفیتون، یعنی جایز است که کیفیتی داشته باشیم، یکون تام است، جایز است که محقق باشد کیفیتی که هویتش فعله، استعداد نیست، فعله، یعنی موجود بالفعله، اما لا تکون محسوسته، هویتش فعله دون الاستعداد، اما محسوس نیست. اون محسوسش رو داریم و میدونیم داریم، اما احتمال بودیم غیر محسوسش هم داشته باشه. قبلا هم عرض کردم همین کیف، همین احتمال کافی است که حس رو باطل کنه.
همین احتمال کافی، یعنی که در جواب این احتمال باید متصل به استعداد شد.
چی شد؟ استعداد؟
همین احتمال کافیه برای اینکه حس عقلی رو از بین ببره. یعنی که اگر اون کسی که قائل به حس عقلیه در جواب طرف باید بگه که
یعنی وقتی ما این اشکال میکنیم، ممکنه شخص که ما برش اشکال کردیم اینطوری جواب بده که ما گشتیم فعل رو جز کیفیت محسوسه نیافتیم. اگر اینطوری جواب بده دوباره میگیم پس شما از استقرار استفاده کردیم. ولی اگر نه، فقط صرفا احتمال باشه، این احتمال برای ما کافیه، چون استدلال اون آقا رو یا حصر اون آقا رو باطل میکنه. اما اگر ما ادعا کردیم که، یعنی طرف مقابل ما ادعا کرد که من نیافتم فعلی را که کیف باشد، استعداد نباشد و محسوس نباشد، نیافتم، اون وقت ما بهش میگیم که پس تو آخر سر به استقرار مراجعه کردی.
لحاظ عقلی میتونیم بگیم عدم الوجدان لا یدل عدم الوجود.
بله، به قول شما میتونیم بگیم عدم الوجدان لا یدل عدم الوجود، ولی در هر صورت در حد احتمال نگرش میداریم. وقتی در حد احتمال بود حس رو باطل میکنه، ولی او اثبات چیزی نکنه. عرابه چهارمین وجه برای بیان حسر، این چهارمین بچه هم ابن سینا در شفا گفته، منتها اون بچه دو و سه رو رد نکرده، این بچه چهارم رو رد کرده، خودش رد کرده تو شفا. بعد مصنف و شارح میگن ما رد میکنیم این بچه رو، ابن سینا هم رد کرده، خب پس هر دو ردش میکنیم، این بچه پیداست که باطل. اون بچه به این صورته، کیف یا تأثیر می‌گذارد به این صورت که شبیهش را ایجاد کند، به قولشون یفعل به تشبیه، اثرگذارش به این صورت که شبیهش رو در غیر خودش ایجاد میکنه که میشه کیف محسوس، یا فاعل به تشبیه نیست. اونی که فاعل به تشبیه گفتیم کیف محسوس دیگه تقسیمش نمیکنه. اونی که فاعل به تشبیه نیست یا ارتباط به اجسام ندارد، یعنی مرتبط به نفوس، خب میشه کیف نفسانی، یا مرتبط به اجسام هست. اونی که مرتبط به اجسام هست بازدوم اسمش میکنه، یعنی میگیم یا ارتباط به اجسام ندارن بلکه ارتباط به نفوس دارد. اینجا مثبت منفی رو رها کردیم، گفتیم تعلق به اجسام ندارد، اینو باید تقسیم میکردیم، ولی چون بازگشت تعلق به اجسام ندارد به این است که تعلق به نفس دارد، تعلق به اجسام ندارد، بازگشتش به اینه که تعلق به نفس دارد، اون وقت این تعلق به نفس داشتن میشه موجب، میشه مثبت، باز رهاش میکنیم، به عنوان یک قسم رهاش میکنیم. اونی که تعلق به نفس ندارد بلکه تعلق به جسم دارد، اونو تقسیمش میکنیم به دو قسم. یکی این که به جسم مربوط است به حیث کمیتی که اون جسم دارد، یکی به جسم مربوط است به حیث طبیعتی که این جسم دارد. خب اگر مربوط باشد به حیث کمیت جسم، در واقع مربوط به کم باشه، میشه کیف مختص به کم. اما اگر مربوط به طبیعت باشه، مربوط به طبیعت جسم باشد، اینو باید بهش بگیم کیف استعدادی. چرا بهش میگیم کیف استعدادی؟ چون طبیعت جسم است که استعداد به سمت پذیرش یا استعداد به سمت تأثیر دارد. کیفیت استعدادی گفتیم دو قسم دیگه، یا کیفیتی است که استعداد تأثیر دارد، یا کیفیتی است که استعداد تأثیر دارد. این طبیعت جسم است که این جسم رو به سمت پذیرش یا به سمت تأثیرگذاری میبرد. بنابراین اگر ما به طبیعت جسم توجه کنیم، میتونیم بگیم کیفیتی که مربوط به طبیعت جسمه، یعنی استعداد این طبیعت برای پذیرش و برای تاثیرگذاری. اینم حصر، اینم بیان چهارمه برای حصر عقل. اعراب من تلک الوجوه و قد ذکر ابن سینا این چهارمی را در شفا ایزن، یعنی علاوه بر سومی و دومی این چهارمی را ذکر کرده. لکن نهو زیفهو، زیفهو یعنی زعفهو، به ما ستعرفهو، به ما ستعرفهو یعنی در دو سخط بعد، در دو سخط بعد ما کلام ابن سینا رو نقل میکنیم، ردی رو، تضعیفی رو که ابن سینا بر این وجه گفته میاریم. ان یقال، این خبر اعرابه، چهارمین وجه این است گفته شود، الکیف اما ان یفعل به تشبیه کما مر، که میشه کیف محسوس، او لا، یعنی لا یفعل به تشبیه، که اینو با تقسیمش کنیم، و ثانی که کیف فاعل به تشبیه نیست، اما ان لا یتعلق به اجسام بل به نفوس، یا تعلق به اجسام ندارد بلکه تعلق به نفوس دارد. ببینید شاره بلا فاصله بعد از لا یتعلق به اجسام که ظاهر سلبی داره، بل به نفوس آورد که ظاهر ایجابی بهش بده و بعد تقسیمش نکنه. او یه تعلق به اجسام، یا تعلق به اجسام دارد، یعنی تعلق به نفوس ندارد. و ثانی که تعلق به اجسام دارد دو جوره، یا تعلق به اجسام دارد از این جهت که اجسام صاحب کیفیتند، یا تعلق به اجسام دارد از این جهت که اجسام صاحب طبیعتند. خودش بیان میکنه این یتعلق به اجسام الا من حیث کمیت اجسام او من حیث طبیعت اجسام. اونی که به اجسام مرتبط است من حیث طبیعت، من حیث کمیت اجسام، میشه کیف مختص به کم و روشن هم هست، توضیح دیگه نمیده. اما اونی که مربوط به جسم است اما به لحاظ طبیعت اون جسم، اینو توضیح میده، میگه همون کیف استعدادی است که طبیعت جسم است که استعداد پذیرش یا تاثیرگذاری داره. کیفیت استعدادی هم یا کیفیت استعدادی نحو الانفعال، یا کیفیت استدلالی نحو الفعل، هر کدوم از این دوتا باشه این مربوط میشه به طبیعت جسم. پس میتونیم بگیم کیفیتی که عارض بر جسم میشود به لحاظ طبیعت اون جسم. و القسم الاخیر هو الاستداد نحو الفعل، یعنی اثرگذاری، اول انفعال یعنی اثرپذیر. بعد مصنف میگه ولا یخفی ما فیه، ولا یخفا ما فیه، اون اشکالی که در این حصر هست مخفی نیست. اشکال چیست؟ همون اشکالاتی است که ما در حصر دوم گفتیم. اونجا گفت کیف محسوس فاعل به تشبیه، ما اشکال کردیم، گفتیم بعضی چیزا کیف محسوس هستند و فاعل به تشبیه نیستند. مثال زدیم به صلابت، به ثقل و خفت. بله مثال زدیم به ثقل و خفت. بعد ثقل و خفت هم گفتیم توجیه کنید. خود ابن سینا قائل است که رطب و یابس با اینکه کیف محسوسه فاعل به تشبیه نیست، خودش اعتراف داره. این دو تا رد بود کردیم، یکی ثقل و خفت بود که به عنوان نقض گفتیم، یکی هم رطب و یابس بود که خود رطب و یابس ابن سینا هم گفته. بعد یه اشکال دیگه هم کردیم و گفتیم که ممکن است بعضی از کیف ها که محسوس نیستند اونا فاعل به تشبیه باشند. یا تو نصف اشکال کردیم بر حصر دوم، ایشون میفهمه تمام اون سه اشکال بر این حصر چهارم هم میاد. گذشته از این سه تا اشکال، اشکال خود ابن سینا هست که توجیهش میده میشه. ولا یخفا ما فی، یعنی لا یخفا اشکالی که در این حصر است، و هو اون اشکال ما مر فی الوجه ثانی، اشکالیست که در وجه ثانی حصر گفته شد. اون اشکال این بود، لم یثبت که کیفیات محسوسه همشون فاعل به تشبیه باشند. این ثابت نشده، ما موارد نقض داریم. بعد میگه الی آخر، یعنی الی آخر اشکال، فقط همین اشکال اول نیست. این اشکال اول در بچه دوم آمد، اشکال دوم و سوم آمد، همین اشکال اول و دوم و سوم اینجا تکرار میکنیم. الی آخره یعنی اشکال فقط هم یکی که تصحیح کردیم نیست، دوتا دیگه هم هست که مراجعه کنید در بچه دوم گفته شده. پس الی آخره یعنی تا آخر سه تا اشکال که هر سه اشکال هم وارد میشن. حالا اشکالی که خود ابن سینا کرده، ابن سینا در قسم سوم و چهارم، نه در وجه سوم و چهارم، در همین وجه چهارم که حصر عقلی به وجه چهارم بود، چهار قسم ذکر کرد دیگه. قسم سومش گفت مربوط به اجسام است من حیث الکمیه، قسم چهارمش گفت مربوط به اجسام است من حیث الطبیعه. هر دو رو مربوط کرد به اجسام، چون که من حیث الکمیته چون که من حیث طبیعته، هر دو رو مربوط کرد به اجسام. دیگه توجه دارین دیگه، مقسم دو قسم اخیر یعنی قسم سه و چهار اجسام بود. قسم اول که کیف محسوس بود، قسم دوم کیف نفسانی بود، قسم سوم و چهارم کیف مخصوص به اجسام بود که یکی مربوط بود به کمیتشون، یکی مربوط بود به طبیعتشون. تا قید اجسام میاره، کیف های مختص به کمیت باید در غیر جسم جاری نشند، در مجردات باید این کیف ها جاری نشند. خب میام مقدار رو نگاه میکنم، کیف هایی که مربوط به مقدارند میبینیم بله جاری نمیشند، یعنی مثل انحنا استقامت اینا رو میبینیم که در عقول جاری نمیشند، چون اونا مقدار ندارن. وقتی مقدار نداشتن، کیفیت هایی که مخصوص کم متصله بار نمیشه، بر عقول نمیاد. اما عقول اعداد دارند، میگیم عقل اول، عقل دوم، تا عقل دهم، اعداد بر اونها وارد میشه. کیفیات مختص به کمی منفصل در مجردات راه داره، یعنی میتونید زوجیت رو، زوجیت کیف مختص به کم منفصله، فردیت هم همینطور، انحنا و استقامت اینا یا استداره، اینا مال کم مختصبه، نه کیف مختصبه، کم متصله. ولی زوجیت و فردیت کیف مختصبه، کم منفصله. درسته اون کیف هایی که مختصن به مقدار در مجردات نمیان، ولی کیف هایی که مختصن به عدد در مجردات میان، زیرا که مجردات معروض عدد واقع میشن. وقتی معروض عدد واقع شدن، معروض کیف های عددی هم، یعنی معروض زوجیت و فردیت واقع میشن. در حالی که میسینا با آوردن کلمه اجسام مجردات رو خارج کرد. پس زوجیت و فردیت که کیفند حتی برای عقول و مجردات، در تقسیمیشون اختصاص داده شده به اجسام. پس تعریفیشون جامع افراد نیست.
اونجا که اختلاف وجود نداره استاد،
تعریفیشون
معقول میتونه که معروضه.
تعریفیشون زوجیت و فردیت رو شامل میشه که در اجسام باشه، زوجیت و فردیتی که در مجردات شامل نمیشه. پس تعریف جامع افراد نیست. همه اقسام کیف نتونه شامل بشه. چی فرمودید؟
اینا که مبنایی نیست که معقولات بتونن معروض عدد باشن یا
نه. اینو قبول دارن که معقولات میتونن معروض عدد باشن. معنهو یعنی این بچه چهارم مزیفون و مزعفون به ما ذکر فی شفا. اون چه که ذکر شده در شفا به این صورت میاد. انهو یعنی این بچه چهارم یوزی و زایه میکند یه نوع کیفیت رو. زایه میکنه یعنی اونو شامل نمیشه و نتیجتا میشه گفت این حصر شما جامع افراد نیست. یوزی او الکیفیت المختصت بالعداد الارزت للمجردات. زایه می کند این تقسیم و شامل نمی شود کیفیتی رو که مختص به عدادند الارزت للمجردات. صفت عداد اول درست خوندن. عدادی که آرز مجردات می شن، عداد آرز مجردات می شن، بعد بر این اعداد زوجیت و فردیت عارض میشه. این زوجیت و فردیتی که مربوط به مجرداته در تقسیم شما ملاحظه نشده، چون شما زوجیت و فردیتی رو ملاحظه کردین که اختصاص به اجسام داشت، اونایی که در مجردات جاریان توجهش نکردید. پس تعریفتون جامع افراد نیست. فنهاز الکیفیه، این کیفیت مختص به اعداد مثل زوجیت مثلا غیر مندرجه در تقسیمه. لنده ها غیر عارضتن لاجسام، زیرا زوجیت در این مثالی که ما گفتیم یا این کیفیت در این مثالی که ما گفتیم عارضه بر اجسام نیست، در حالی که شما در تقسیمتون این کیفیت رو عارضه بر اجسام دیدید. این کیفیتی که عارضه بر اجسام باشه در تعریفتون داخله، ولی این کیفیتی که عارضه بر غیر اجسامه در تعریف شما داخل نیست. پس همین مقدار اقسام کیف رو تعریف شما و تقسیم شما جامع نیست. تقسیم شما، من تعریف گفتم اشتباه گفتم، تقسیم شما جامع افراد نیست. خب بحث ما در اقسام کیف و تقسیم این اقسام به چهار قسم، حالا یا به صورت حصر استقرایی یا حصر عقلی تمام شد. گفتیم که ما در این مرصد که مربوط به کیفه یک مقدمه داریم و چهار تا فصل. مقدمه رو شروع کردیم، گفتیم در تعریف کیف است و در اقسام کیف. تعریف و اقسام رو گفتیم، پس مقدمه تموم شد. حالا میخوام وارد فصل اول بشیم. الفصل الاول فی الکیفیت المحسوسه. پیداست که چهار تا فصله، چهار تا کیف توضیح داده میشه. در فصل اول کیفیت محسوسه گفته میشه. چرا کیفیت محسوسه رو مصنف بر بقیه اقسام کیف مقدم داشت؟ ایشون میفهمن چون از هر اقسامه، همه دیگه قبولش دارن، همه باش سر و کار دارن. به همین جد گفت اینی که از هر اقسام هست مقدمه شروع کنم که احتیاج به اثباتش و تفهیمش به مخاطب نیست، راحت تره اگرچه طولانی تره. قدم حالا انها از هر الاقسام الاربعه. خب کیف محسوس رو قسمش میکنند به یک حیث، به یک حیث هم پنج قسمش میکنند، چون پنج تا حاسه داریم، پنج تا کیف محسوس داریم، اون بعدا گفته میشه. اما به یه حیث دیگه کیف محسوس به دو قسم میشه، چون کیف محسوس یا راسخه یا راسخ نیست. راسخ یعنی دیر زائل میشه، شاید هم نتونیم از معروض جداش کنیم. اما غیر راسخ نیست که به راحتی از معروض جدا میشه. مثال میزنن برای راسخ به زردی طلا. این زردی عارض بر طلاست و از طلا نمیشه جداش کرد، یا اگر هم بشه جدا کرد سخته جدا کردنش. یا حلاوت عسل، عسل رو نمیشه حلاوت ازش گرفت، یا اگر بخوام بگیریم سخت. پس این چنین کیفیتی، کیفیت محسوس است اما راسخ است. هر دو ملاحظه کردید، یکی رنگ زرده که خب کیفیت محسوسه، یکی هم حلاوته که اونم کیف محسوس. هر دو کیف محسوس هم و از موضوعشون حالا یا جدا نمیشن یا سخت جدا میشن، پس میشن کیف محسوس راسخ. قسم دوم کیف محسوسیست که سریعا زائل میشه و نتیجه در راسخ نیست. مثل این که شخصی ترسیده صورتش زرد شده، یا خجالت کشیده صورتش سرخ شده. این زردی و سرخی هر دو کیف محسوس هم اما دوامی ندارن، خیلی سریع میتونن موضوع خودشون رو که صورت اون شخص خجل یا صورت اون شخص خائفه رها کنند. قسم اول رو که راسخ انفعالیات مینامیم، قسم دوم رو انفعالات مینامیم. چرا این کارو میکنیم؟ تقریبا میشه گفت چرا اصلا اسم اینا رو انفعال میذاریم. بعد اون اولی رو چرا انفعالی گفتیم، یعنی منصوب الان انفعال یای نسبت رو بردیم، و دومی رو انفعال گفتیم یای نسبت نبردیم. این در سایر کتب هم مطلب توضیح داده شده، منتها ایشون در اینجا توضیح بیشتری میده. در کتب فلسفی شما توجه کنید این مطلب رو توضیح دادن، مبهم هم گفتن، مختصر هم گفتن، ولی ایشون هم توضیح داده، مبهم نذاشته، هم مفصل ذکر کرده. میگه دو جهت، به دو جهت ما قسم اول رو انفعالی میگیم. بعد اشاره میکنه که اون دو جهت در قسم دوم هم میاد، پس باید قسم دوم هم انفعالی بگیم، در حالی که قسم دوم رو انفعال گفتیم. بعد یه توجیهی میکنه که چرا قسم دوم رو ما انفعال گفتیم و یا این نسبت توش نیوردیم. اول یه جهتی ذکر میکنه برای قسم اول که مشترکه با قسم دوم، بعد میبینه که اون جهت مشترکه، میاد در قسم دوم میگه چرا یا نیوردیم. و از اول میتونستی بگی در قسم دوم چرا یا نیوردیم، منتها دیگه میخواد هر دو رو بیان کنه، چرا در قسم اول یا بردیم، چرا در قسم دوم یا نیوردیم. در قسم اول یا بردیم به دو جهت که من وقتی رسیدم توضیح میدم. این دو خط رو بخونه، دو خط چیزی نداره، فقط میخوام بخونه نشه الا مطلبی نداره، توضیح لازم نداره. فصل اول در کیفیت محسوس است، گفتیم قدم این کیفیت رو لعنه و اثر و لقصم لربه. بعد حالا تقسیمش میکنه، میگه بهیه این کیفیت امکانت راسختن، یعنی ثابتتن توی موضوعها، در معروضش و موضوعش ثابت باشه، به طوری که یأسر و زوال این کیفیت انها از اون موضوع، مثل زردی طلا و شیرینی عسل، اگر چنین باشد سمیت انفعالیات، چنین کیفیت محسوس رو ما انفعالیات مینامیم. و الا یعنی اگر این کیفیت راسخ نبودند بلکه تونستن از موضوعشون به آسونی زائل بشن، مثل زردی ترس و سرخی خجالت، فانفعالاتون، این چنین کیفیت رو میگیم این فعالات کتاب ما داره و جمرت الخجل، جمره درست نیست، البته جمره به معنای آتش، به معنای زغال آتش گرفته است، جمر به معنای زغال آتش گرفته است، فهم به معنای زغال خاموش شده است. اون زغالی که خاموش میشه بهش میگن فهم، فهم بایهی تیمی. اون زغالی که شعله بره بهش میگن جمر، شعله بره اشتباه گفتم، اون زغالی که سرخه بهش میگن جمر، اونی که شعله بره بهش میگن مشتعل. که زغال سه جوره، یکی خاموشه، زغال سیاست، اینو بهش میگن فهم. یکی این که سرخ شده، روشنه ولی شعله نداره، سرخه، اینو بهش میگن جمر. یکی هم اینه که شعله ازش داره، شعله ازش داره ظاهر میشه، اینه که بهش میگن مشتعل دیگه. و اینم سمیت. حالا منظورم این بود که کتاب ما جمره داره، جمره درست نیست، همره درسته، اگرچه اون جمره هم سرخه ولی این مراد نیست. به خجالت اون زغال برافروخته و با خجالت چه رفتی نداره. و این نماسون میاد الکیفیات الاولا بزار کل اسم، کیفیات اولا یعنی کیفیاتی که قسم اولند به این اسم نامیده شده، کلوم اسم الذی هو الانفعالیات لبرشه. به دو جهت این کیفیت اولا رو ما انفعالیت نامیدیم. کیفیت اولا گاهی اطلاق میشه بر حرارت و برودت و رطوبت و وسط. اینجا مراد از کیفیت اولا اون کیفیت اولای اصطلاحی نیست، منظور از اولا یعنی اونی که اول ذکرش کردیم، یعنی همینی که در این تقسیم قسم اول قرارش دادیم، منظور اینه. منظور اون کیفیت اولای اصطلاحی نیست که گاهی بهش میگن کیفیت اولا، گاهی میگن کیفیت اول. به دو جهت ما اون قسم اول رو انفعالیات نامیدیم با یای نسبت. جهت اول اینه که این کیفیات مطبوع انفعالند، مطبوع انفعال، و مطبوع بودن یا این نسبت داشتن به انفعال، مطبوع انفعال این نوعی نسبت داره با انفعال. مطبوع یعنی تأثیر میشه، یعنی به دنبال داره انفعال. کیفیت محسوسه مثلا فرض کنیم رنگ، این در پیش انفعال باصر است. وقتی رنگی در جلوی چشم ظاهر میشه، چشم اثر میپذیره و منفعل میشه از این رنگ. یا مثلا صوت، کیف محسوسه، کیف مسموعه، گوش یا پرده گوش از این صوت منفعل میشه، یا حلاوت ذائقه رو منفعل میکنه. بقیه هم همینطور. کیفیت محسوسه همیشه در پیش انفعال عضو هست، یعنی عضو باصر یا عضو سامع یا شام یا ذائق یا لامس منفعل میشن از این کیفیت. پس این کیفیت مطبوع انفعاله، نه تابع، مطبوع یعنی عامل انفعاله، سبب انفعاله. از این جهت بهش میگن انفعالی، چون انفعال یعنی منصوب به انفعال. خب اونم که سبب برای انفعاله، از جهت سبب بودن منصوب به انفعال، مسببم باشه منصوبه، سببم باشه منصوبه، ولی فعلا الان بیان کردیم که سببه. بعد در بچه دوم بیان میکنه که این کیفیت محسوسه مسبب از انفعاله. در بچه اول گفت سببه برای انفعال، در وجه دوم میگه مسبب است برای انفعال. بعدم جمع میکنه میگه هم سبب است هم مسبب، هم تابع است هم مطبوع. اول گفت مطبوع انفعاله، یعنی این کیفیت مطبوع انفعاله، سبب است برای انفعال. حالا میگه تابع، تابع به این صورت. چهار تا کیفیت ما داریم، که این چهار تا کیفیت وقتی در هم تأثیر و تأثیر گذاشتند مزاج درست میشه، یعنی شدت همدیگر رو میشکنند و یه حالت تعادل پیدا میشه که اون کیفیت متعادل رو میگیم مزاج. پس اول کیفیت اول که همون حرارت و ورودت و رطوبت و وسطه میان با هم فعل انفعال میکنند و مزاج درست میشه. بعد انفعالی تابع این مزاج میشه. مثلا عسل رو ملاحظه کنی، در عسل کیفیات فعل انفعال کردند و مزاجی حاصل شد که این مزاج سبب شد که عسل شیرین بشه. اگه مزاج دیگری برای عسل درست می شد عسل شاید مزه دیگه پیدا می کرد. الان این مزاج خاص حاصل شده، به دنبال این مزاج خاص حلاوت آمده. حلاوت در اینجا تابع انفعال شده، یعنی اول انفعالی آمد مزاج درست کرد، بعد از مزاج حلاوت عسل آمد. یعنی اول فعل و انفعال توی اون کیفیت اول انجام شد، به تبع این فعل و انفعال به تبع این فعل و انفعال مزاج حاصل شد، مزاج از انفعال حاصل شد. یعنی این کیفیت ها منفعل شدند از یک دیگر و یک کیفیت متوسط رو ساختند. پس مزاج تابع انفعال شد، بعد این حلاوت هم تابع مزاجه. این عسل چون این مزاج دارد شیرین، اگه مزاج دیگه داشت شیرین نبود. پس حلاوت تابع مزاج شد و مزاج هم تابع انفعال شد. پس انفعال شد سبب و این کیف محسوس شد مسبب، منتها مسبب با واسطه، با واسطه مزاج. در حالی که در وقت اول ما گفتیم کیفیات مطبوعند و انفعال تابه، اینجا برعکسش کردیم، اینجا کیفیت رو تابه انفعال قرار دادیم، کیفیت علاوت رو تابه انفعاله، تابع مزاج عسل قرار دادیم که مزاج عسل هم تابع انفعاله.
از اون حسی مسببه، از یه حس دیگه سببه.
بله، از یه حس سبب، از یه حس مسببه. خب پس بازم منسوب شد به انفعال، بازم این کیف محسوس منسوب شد به انفعال، تا این دفعه منسوب شدنش به این صورت بود که شد تابع انفعال. قبلا منسوب بودنش به انفعال این بود که متبوع انفعال بود، حالا شده تابع انفعال. پس میتونیم نسبتش بدیم به انفعال، نسبتش بدیم به انفعال، زیرا که تابع. قبلا هم نسبتش دادیم بخاطر اینکه متبوع بود، حالا نسبت دادیم بخاطر اینکه تابع. پس انفعالی است نه انفعال، یعنی منسوب به انفعال. بعد ایشون میگه در قسم اول همونطور که توجه کردید من وجهن این کیف متبوع انفعاله و من وجه دیگر تابع انفعاله. پس میتوان گفت هم تابع انفعاله هم متبوع انفعال، منطبع دو حیث. وقتی تابع شد متبوع هم شد، راحت میتونیم نسبتش بدیم به انفعال و بگیم این کیف محسوس انفعالیست. انفعالیست یعنی نسبت دارد به انفعال، از این باب که متبوع انفعاله یا از این باب که تابع.
تمام کیفیات محسوسه از مزاج، یه مزاجی دارن که محصول اون مزاجه هستن؟
نه،
حلاوت شما
کیفیات محسوسه در یک جسم این تابع مزاج اون جسمه. حالا الان توضیح داده میشه که گاهی شخص این جسم بعد از پیدا کردن مزاج این کیف محسوسه میگیره، گاهی شخص نمیگیره، نوع این کیفیت محسوس میگیره. الان عرض کردم که مزاج میشه مطبوع، کیفیت محسوس میشه تابعی، اما گاهی در همین جسم شخصی که مزاجی داره شده کیف محسوس تابع میشه، گاهی کیف محسوس رو خود همین شخصی جسم وارد نمیشه، رو نوعش وارد میشه. که مثال میزنم در مثال عسل رو شخص وارد شده، یعنی خود همین شخص عسل دارای مزاجی است که اون مزاج ایجاب کرده که عسل شیرین باشه، خود شخص عسل اینطور. ولی نار رو ملاحظه کنید، نار حرارت داره، نار حرارت داره، حرارت میشه کیف محسوس. آیا این حرارت تابع مزاجه؟ این حرارت مال آتشه، آتش بسیطه، مزاج نداره. مزاج وقتیست که این عناصر به هم ترکیب میشن و بر اثر فعل و انفعال کیفیت متوسط درست میکنن. آتش که بسیطه، مرکب نشده. این حرارت آتش تابع مزاج نیست، چون آتش بسیطه و بسیط هم مزاج نداره، اون مرکبه که مزاج داره. وقت حرارتی که در این جامعه کیف محسوس هست ولی تابع مزاج نیست. اما حرارت دیگری که از نوع همین حرارتی است که در آتش هست، از نوع همین حرارته، شخص این حرارت نیست ولی نوعش حرارته، در عسل پیدا میشه. ماده عسل این حرارت رو میپذیره، بر اثر پذیرش این حرارت عسل میشه شیرین. یا در ماده فلفل حرارت به وجود میاد و این ماده فلفل این حرارت رو میپذیره. این حرارتی که الان پذیرفته شده هم نوع اون حرارتی است که در عنصر بسیطه. اون وقت این حرارتی که در عنصر بسیطه تابع مزاج نیست، ولی یه فرد دیگری از همین حرارت داریم که با این حرارت هم نوع، این تابع مزاج. حرارتی که در فلفل هست تابع مزاج، به قول ایشون حرارتی که در عسل هست تابع مزاج. اما این حرارت هم نوع با حرارتی که در آتش، حرارت در آتش تابع مزاج نیست، ولی این حرارت یه فرد دیگری از همین نوع دارد که اون تابع مزاج. پس این که کیف محسوس تابع مزاج دو جوره، یا تابع مزاج همین شخص جسم است یا تابع مزاج این نیست. تابع مزاجی است که در یک جسم دیگر حاصل میشه، در یک جسم مرکب حاصل میشه. روشن مطلب؟ و این ماست و این نماسمیت کیفیات اولا، یعنی قسم اول از کیفیات نامیده شدن به ذالک الاسمی که انفعالیت هست. لبچه الاول انها، یعنی این کیفیات محسوسه، محسوسند و احساس انفعالیست برای حاسه. احساس ادراک گفتن از سنخ انفعاله، از احساس هم که نوعی ادراکی از سنخ انفعال میشه، حاسه منفعل میشه در مقابل این کیف محسوس. از کردم مثلا شامه ما منفعل میشه از اون بو، یا ذائقه ما منفعل میشه از اون طعم. فهیه سببون للانفعال، هیه یعنی این کیفیات محسوسه سبب انفعالن، به عبارت دیگر مطبوعن برای انفعال، یعنی اونها میان به دنبالشون انفعال عضو حاصل میشه. این یک وجه که مطبوع انفعالن و مطبوع بودن نوعی نسبت داشتنه، پس منصوب به انفعالن، چون منصوب به انفعالن جا داره که انفعالی نامیده بشن با یای نسبت. بچه ثانی اینه که انها یعنی این کیفیات تابع مزاجن، مزاجی که این صفت داره تابع انفعالند، تابع انفعال است، پس این کیفیات با واسطه تابع انفعالند. بچه اول گفتیم این کیفیات مطبوع انفعالند، بچه دوم میگیم تابع انفعالند. بله از ثانی تو متنه، بله متن مصنف از ثانی انها تابعتون للمزاج، تا اینجا ما مصنف اتاب للانفعال حرف اشاره. خب اما به شخصها خط بعد او به نوها، که این اما به شخصها او به نوها رو هم توضیح دادن، یا اینکه این کیفیت به شخصها تابع انفعاله یا نه شخصش تابع انفعال نیست، فرد دیگری از همون نوع تابع انفعال، که اینا رو هم برای مثال زدن. اما به شخصها، ضمیر به شخصها برمیگرده به کیفیات محسوسه، یا کیفیات محسوسه شخصا تابع انفعالن مثل حلاوت عسل، فانها یعنی این حلاوت تکونت فیه یعنی در عسل به سبب مزاج عسل، اون مزاجی که حاصل شده به خاطر انفعالی که در ماده عسل رخ داده، ماده عسل منفعل شده از یه مؤثری، بعد این انفعال مزاج خاص به عسل داده و این مزاج خاص باعث شده که عسل شیرین شده. ملاحظه میکنید که انفعال سبب شد برای مزاج، مزاج هم سبب شد برای حلاوت، پس انفعال با واسطه سبب شد برای کیف محسوس، یعنی برای حلاوت. انفعال سبب شد برای مزاج، مزاج سبب شد برای کیف محسوس، پس انفعال سبب شد برای کیف محسوس، کیف محسوس شد تابع، در حالی که در بچه قبلی شده بود مطبوع. او به نوعها یعنی این کیف محسوس به نوعش تابع مزاج است. همین شخصی که الان ما دربارش داریم بحث میکنیم او تابع مزاج نیست، اما شخص دیگری از همین نوع داره که اون تابع مزاجه، مثل حرارت آتش هر شدن، حرارت آتش کیف محسوسه، خودش تابع مزاج نیست، چون آتش که بسیط مزاج نداره که حرارت تابع اون مزاج باشه. بله این حرارت شخص دیگرش که هم نوع با این حرارت تابع مزاج در یه جور دیگه.
حالا
مثال طبق مبنای خودشونه، امروز رو مخلوط نکنید با حرف اینا، امروز اینطور این اولن. ثانیاً آتش چه بسیط باشد چنانچه قدیمی هم گفتن، چه مرکب باشه چنانچه جدیدی هم میگند، داره مزاج نیست که بگید حرارتش تابع مزاجش، حرارت این تابع مزاج نیست، حرارت دیگری است که تابع مزاجه، که این حرارت آتش هم نوع بمونه. معلومه آتش داره مزاج نیست که
مضافه برای که مثلا صورت ناریه منظور هست اینجا که حتما وسیله، حتی ماده و اکسیژن اینا هم لطه مورده هستن.
بله اگه صورت ناریه هم باشه که به خود شما بسیطه هست، البسیط هم نباشه هر چه دارم اشکالی نداره، چون حرارت آتش تابع مزاج نیست، نوع حرارت آتش یعنی فرد دیگری که نوعی با که هم نوع حرارت آتشه اون تابع مزاجه، مثل حرارت فلفل.
خب همون کلام بیده همون حلاوت اصل هست همون به فلم صادقه دیگه،
بله
همون که همون صحبتی که همونه حلاوت شخص حلاوت اثر هست، همونه شخص حرارت فلفل هم هست.
بله.
یعنی همونطوری این تو که نوع ساختنده
بله بسیم. یعنی حرارت فلفل مثل حلاوت عسله،
تابع
مزاجه. ولی ما نمیخوان دوتا مثال برای حرارتی برای کیفیتی بزنیم که شخصش تابع مزاجه. یه مثال حلاوت عسله، یه مثال هم حرارت فلفله. حلاوت عسل و حرارت فلفل هر دو مثل همه، ولی ما دو مثال نمیخوان بزنیم. ما میخوام بگیم که یه جا حلاوت میشود مربوط به شخص مزاج، یه جا مربوط میشه به نوع. ولی در همون جا که مربوطش میکنیم به نوع، مربوط میکنیم به نوع، مربوط به شخص هم هست، مثل همین حلاوت، مثل حرارت فلفل. حرارت فلفل
شخصی
نسبت به فلفل میشه تا شخص تابع مزاج، نسبت به آتش میشود شخص دیگر که تابع مزاجه. در خود آتش تبعیت مزاج نیست، ولی در هم نوعش هست، و لذا ما حرارت را اصلا تابع مزاج میگیریم، ولو در مثل آتش تابع مزاج نیست. به خاطر اینکه نوعش در آتش هم نوعش تابع مزاجه، شخصش تابع مزاج نیست.
این رو بشه اعتبار کنیم، بعد تو اصلا هم میتونیم هم اعتبار رو کنیم.
چه اعتبار رو کنیم؟
یه شخصش شکره، یه شخصش سره، یه شخصش
همه اینها، همه اینها، همه اینها شخصند دیگه، نوع نیستند. شما برای شخص میخواین چند تا مثال بزنید؟ ببین نداره مثال بزنید، اینا نوع نیستن که. بله یه حلاوت داریم تابع شکر،
حرارت نار به تابع انتحار نیست، خودشون
میگن لفظ سفر رو دین انفعال. حرارت نار تابع انفعال نیست که، چه بخواهی که مزاجی در کنی، فعل انفعالی نبوده. حرارت نار مخصوص خودشه، از فعل انفعال درست نشده.
وقتی نمیتونه یک قسم بشه از اون تابع انفعال،
قسم از این نمیشه. ببینید ظاهرن ظاهرن هنوز روشن نشده که نو یعنی چی. ببینید الان فلفل داره حرارت، نارم داره حرارت، شخص حرارت فلفل تابع مزاج، شخص حرارت آتش تابع مزاج نیست. تا اینجا روشنه. ولی ما در آتش هم حرارت رو تابع مزاج میدونیم، نه چون شخص این حرارت تابع مزاجه، بلکه چون شخص دیگرش در فلفل تابع مزاجه. چون شخص دیگر حرارت در فلفل تابع مزاجه، در آتش هم میگیم که این حرارت تابع مزاجه، یعنی نوعش تابع مزاجه نه این شخص. نوع یعنی خود حرارت، خود حرارت تابع مزاجه، ولی این شخص حرارتی که در ناره تابع مزاج نیست. باشه اینکه در مرزم کنیم؟
اصل حرارت در شخص حرارت
بلدش در فلفل، در فلفل شخص حرارت تابع مزاج، در آتش شخص حرارت تابع مزاج نیست، نوع حرارت تابع مزاج، چون آتش مزاج نداره که این حرارت تابع اون مزاج میشه. این شخص حرارتی که در ناره تابع مزاج نیست، ولی نوع حرارت به قول شما اصل حرارت تابع مزاج هست. یه جایی یه افرادی از حرارت داریم که تابع مزاج هست، به خاطر اینکه اون افراد تابع مزاجند، این شخصی را هم که تابع مزاج نیست تابع مزاجش میگیم، چون نوعش تابع مزاجه، خودم این تابع مزاجه. پس کیف محسوس در همه جاش تابع مزاج، منتها گاهی به شخصش گاهی به نوعش. روشن نمیده
شوارم
بسار اولی
بار
سر درس
بلند
شد. خب این خوندم میسید که او به نوعها، یعنی نوع این کیف تابع مزاجه، ولی این شخصش تابع نیست. او به نوعها، یعنی به نوعش تابع مزاجه، مثل حرارت نار. فعین نه این حرارت و این کانت ثابتتن للبسیط، این حرارت برای بسیط یعنی برای ناری که بسیطه ثابته، اما لا یتثبت فی، بله، و این کانت ثابتتن لبسیطن که لا یتثبت فی انفعالون، ولو این حرارت برای بسیطی که انفعال درش تصور نمیشه وجود گرفته، اما فقط توجد، این فقط فای بعد از این وصلی است، بارها عرض کردم من لاکنه، لکن قد توجد حرارتی که نوع حرارت آتش است در بعض مرکبات توجد تابعت هندل مزاج، همین حرارتی که شخصش در آتش تابع مزاج نیست توجد در مرکبات، نوعش توجد در مرکبات که در مرکبات تابع مزاج است، مثل عسل و فلفل که حرارتشون تابع مزاجشونه، اون مزاجی که استفاده می شود از انفعال واقع شونده در موادشون، مواد فلفل، مواد عسل انفعال پیدا می کنه، بر اثر این انفعال مزاجی به دست میاره که اون مزاج حاره، این حرارت تابع مزاجه، اون حرارتی که در ناره تابع مزاج نیست، ولی چون نوع حرارت در یه شخصش تابع مزاجه، ما اونجایی هم که این حرارت تابع مزاج نیست میگیم تابع مزاج هست به لحاظ نوعش، ولو به لحاظ شخصش تابع نیست. خب در وجه اول، در وجه اول ما کیفیات محسوسه رو مطبوع انفعال قرار دادیم، در وجه دوم کیفیات محسوسه رو تابع انفعال قرار دادیم، پس کیفیات محسوسه همیشه هم تابع، همیشه هم مطبوع، منتها به بچه میشن تابع، به بچه دیگر میشن مطبوع، و این تابع بودن یا مطبوع بودن این نسبت داشتن، تابع انفعال باشه نسبت داره به انفعال، مطبوع انفعال هم باشه نسبت داره به انفعال، به این مناسبت ما یا نسبت میاریم میگیم این کیفیت های محسوسه انفعالی هستن، یعنی منصوب به انفعالن، حالا منصوبن یا به این که تابعن یا به این که مطبوعن یا به هر دو. ولما کان القسم الاول، منظور از قسم اول همونی است که انفعالیات نامیده میشه، قسم اول مطبوعن در انفعال من وجه، از همون وجهی که در وجه اول گفتیم، و تابعن له یعنی تابعن در انفعال من وجه آخر یعنی وجه دوم نصبه الهی، چون در یک وجه تابع انفعاله در یک وجه مطبوع انفعاله، ما نسبت دادیم این کیف را به انفعال و گفتیم این کیف کیف انفعالی است. خب حالا میگیم که این دو بچه که شما در قسم اول آوردید در قسم دوم هم جاری، قسم دوم هم که خجالت زردی خجالت باشه اونم تابع انفعاله یا مطبوع انفعاله، خودش تابعه یا نوعش تابعه، همه حرفایی که ما در باره اون قسم اول گفتیم در قسم دوم میاد، چون قسم اول و دوم فقط فرقشون رسوخ و عدم رسوخ بود، فرق دیگه نداشتن، بنابراین میتونن هر دوشون انفعالی نامیده بشن، چون هر دو تابعن یا مطبوعن یعنی منصوب به انفعالن، اگر منصوب به انفعالن خب یا نسبت در اول یا بودی در دوم میان بیار، ایشون جواب میده میگه در دومی خواستن فرق بکنه با اولی لذا یارو نیوردن، در اولی به این دو وجه توجه کردن، بعد در دومی هم اگر به این دو وجه توجه کنن فرقی بین اول و دومی نمیمونه و اینها خواستن فرق بذارن، لذا در دومی توجه به این دو وجه نکردن، با اینکه در دومی هم جاری میشه، اما چون قصدشون این بود که فرق بذارن بین قسم اول و قسم دوم، در قسم اول به این دو وجه توجه کردن یا این نسبت رو بردن، در قسم دوم به این دو وجه توجه نشدن یا این نسبت نگرد.
استاد ترس و خجالت و اینا هم مزاج داره یا حالا اصلا یا فقط طبیعیات مزاج داره؟
ترس مزاج نداره، اون انسانی که میترسه مزاج داره و بر اثر مزاج او رنگ زرد و صورتش آرز میشه. یا اون انسانی که خجالت میکشه مزاج داره، وقت این سرخی تابع اون مزاجه. ممکنه مطبوع هم بگیرید، بله. یعنی انفعالی حاصل شد. نه، از حمره وجل انفعال حاصل نمیشه، از خجالت انفعال حاصل میشه، ولی از حمرش انفعال حاصل نمیشه.
نه، مثلا وجه درست کنم که به خاطر این نگفتن انفعالی،
چرا نه، خیلی وجه درست میشه. حمره خجالت در حاسه من اثر میذاره و من درکش میکنم، پس چشم من منفعل میشه در مقابل حمره خجالت. کسی خجالت کشه، صورتش سرخ شده، من دارم میبینم این حمره رو، این حمره ادراک میشه، ادراک نحوه انفعاله، پس این حمره چشم من رو منفعل میکنه، بنابراین حمره میشود مطبوع انفعال. این مال مطبوع بودنش، تابع بودنش اینطوره. این جسم که در مقابل خجالت منفعل شده مزاجی داشته، بر اثر اون مزاج این انفعال برش پیدا شده، این خجالت به دنبالش هم سرخی آمده، که سرخی شد تابع مزاج، یا شد تابع انفعال، اصلا مزاج هم دخالت ندید. بگید که این خجالت کشیدن یه نوع منفعل شدنه، یه نوع تأثیر پذیرفتنه. خجالت کشید، سرخی به دنبال خجالت آمد، یعنی به دنبال انفعال سرخی آمد. حالا ولو مزاج هم واسطه نکنید، اینجا انفعال میشه تابع، اونجا هم انفعال شد مطبوع. پس در این قسم دوم هم انفعال رو هم میتونید مطبوع بگیرید هم تابع بگیرید. در وقتی سرخی در چشم من اثر گذاشت، کیف شد مطبوع، انفعال شد تابع. در وقتی که سرخی تو صورت اون انسان اثر گذاشت، کیف شد تابع و انفعال شد مطبوع. پس در قسم دومم تونستیم کیف رو هم تابع بگیریم هم مطبوع برای انفعال. چرا اینجا یای نسبت نیوردید؟ اینجا توجه به اون منصوب بودنش نکردید؟ میفهمم، بخاطر اینکه خواستیم فرق حاصل بشه. در هر دو انفعال بود، چه در قسم اول چه در قسم دوم، لذا ما اسم انفعال آوردیم. منتها دیدیم اگر بخوام هر دو رو یکسان بگیم اشتباه میشه، اولی رو با یای نسبت آوردیم، دومی رو خالی از یای نسبت. یعنی در اولی توجه به منصوب بودن کردیم، در دومی توجه به منصوب بودن نکردیم. ثم انهم لما سموا القسم الثانی انفعالات، انهم انما سموا القسم الثانی رو انفعالات. چرا قسم ثانی رو انفعالات گفتن یا این نسبت نیاوردن؟ ما از ثبوت حاضرین الوجهینی فیها، با اینکه هر دو وجه در این وجه ثانی در قسم ثانی حاصل میشه، با وجود این اسمشو انفعالیات نذاشتن، انفعالات گذاشتن. لنده ها یعنی قسم ثانی، البته قسم ثانی ظاهرش مذکره، باطنش کیفیات و مؤنثه، به اعتبار باطن و معنا ضمیر و مؤنث آورده. لعنه ها یعنی این کیفیات که قسم ثانی هست، لسلعت زواله ها اشبهت الانفعالات. به خاطر
اگر به انفعالیات برگردیم روز
بله؟
انفعالات
همون کیفیات دیگه، لعنه این قسم ثانی یا لعنه انفعالات به قول شما، یا لعنه کیفیاتی که قسم ثانی هست به قول من، همش درسته. لعنه ها لسرعت زواله ها اشبهت الانفعالات. زمیر لعنا رو به انفعالات بگیریم خوب نیست. لعن انفعالات لسرعت زباله ها اشبهت انفعالات خوب نیست و همون کیفیات بگیریم بهتره. لعن اون کیفیات لسرعت زباله ها اشبهت انفعالات و تأثیراتی که متجدد و غیر قارن. به همین جهت فسمیت اون کیفیات به ها، یعنی به انفعالات، چرا حالا بدون یا آمده تمیزن لها ملل کیفیات راسخ. خواستن جداش کن از کیفیات راسخ یا رو نهیمون و تنبیهن الو تلگل مشابهه. خواستن بگن مشابهت با اون کیفیات راسخه داره، لذا اگه کیفیات راسخه رو انفعالات نامیدن این هم انفعالات مینامن، منتها برای تفاوت درست کردن اون یکی یا نسبت میرن این یکی یا نسبت میرن. این تموم شده یه سبب بود از اسبابی که مصنف میخواست ذکر بکنه برای اینکه قسم اول رو انفعالیات نامیدن و قسم دوم رو انفعالات. سبب دوم رو ذکر میکنه، سبب دوم اینه که انفعالیات که قسم اولا دوام دارن، اما انفعالات که قسم دوم دوام ندارن، سریع و زوالن. چون دوام ندارن گفتن از اسمشون یه چیزی کم بذاریم، چون از نظر معنا کم داشتن یعنی دوام نداشتن، گفتن از نظر لفظ هم کم بذاریم، یه دونه یه که میتونستن اضافه کنن اضافه نشه. این هم یه راه دیگه، این ها دیگه توجیهات
زیاده 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 معنی
ولی
یه معنا هم داره زیادت
زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. اگر لفظ زیاد باشه دلالت میکنه برای اینکه معنا بیشتره، چون معنا دوام داره پس لفظ را مفصل تر کردیم تا اون دوام را افاده کنیم. بعد اینم خوبه. چون معشار مصنف به سبب دیگری در نامگذاری این قسم دوم به انفعالات فقاله و هوه این قسم دوم مشارکه است با قسم اول در سبب تسمیه به انفعالیات که ما اشرنا الیه، در اینکه ما قسم دوم را انفعالیات بنامیم شریک با اون قسم اول، یعنی همون دو بحثی که در قسم اول جاری میشد در قسم دوم جاری میشد، از این جهت شرکت دارن هر دو و هر دو رو میتونیم انفعالیات بنامیم. لکن ها ولی یعنی قصدو فرق بین دو قسم را چون تسمیه داشتن بین دو قسم فرق بذارن، فهور مل قسم ثانی اسم جنسهی، محروم شد قسم ثانی از اسمی که برای جنس این کیف محسوس است. کیف محسوس دو تا نوع داشت، یکی نوع اول بود یکی نوع دوم، این اسم رو برای جنسش میشه گذاشت، یعنی برای کل کیف محسوس، چه به اون نوعش چه به این نوعش، برای جنس میشه گذاشت، هر دو رو میشه گفت انفعالیات. اما ما اسمی رو که برای جنس میتونستیم بذاریم که با یا بود، اینو از این نوع دوم محروم کردیم، یعنی نوع دوم از اون محروم کردیم، نوع دوم محروم کردیم یا رو برداشتیم. پس توجه میکنید اسم مال جنس بود، یعنی مال جنس این دو نوع بود، جنس این دو نوع میتونستیم بگیم انفعالیات، اما چون خواستیم فرق حاصل بشه بین دو نوع، این اسمی را که مال جنس بود به اون نوع دادیم، به این نوع دوم ندادیم، از نوع دوم یه چیزی کم کردیم. فهور مل قسم ثانی اسم جنس خودش را، اون اسم چیست؟ الذی هو الانفعالیات، اسمی که برای جنس انفعالیاته. ما این جسم این اسم رو به قسم دوم ندادیم، قسم دوم از این اسم محروم کردیم، یعنی از یای این اسم محروم کردیم. چرا این کاری کردیم؟ تنبیهن علی قصور فی، خواستیم بفهمانیم که در قسم دوم قصوری وجود داره. اون قصور چیست؟ سرعت زواله، دوام نیافتنه، این میشه قصور. لما قلنا، اون قصور رو میخواد توضیح بده. لما قلنا یعنی به خاطر سببی که ذکرش کردیم. اون سبب چی بود؟ سرعت زوالی، یعنی قسم ثانی سرعت زوال داشت، سرعت زوال یعنی سرعت زوال قسم ثانی. کأنهو لیس من ذالک الجنس، گویا این قسم ثانی و نوع ثانی به خاطر سرعت زوالش از اون جنسی که با انفعالیات نامگذاری می شود نیست. کأنهو از اون جنس نیست، البته نوعی از همون جنسه، منتها به خاطر اینکه نقص داشت، قصور داشت، ما گفتیم جهنم و از اون جنس نیست، بل ادنا منه، یعنی پایین تر است، دانی تر است از جنس، مقامش پایین تره. چون مقامش پایین تره، فنو قسمه در اسم شیعون، از اسم انفعالیات یه شیعو کم کردیم، یعنی یه رو کم کردیم، واقعیمون انفعالات. ثم اطلق این اسمی که یک شیعش کم شد، اطلق نه اطلق علیه الباقی، زمین تو اطلقه نیست، اطلق علیه، یعنی بر این قسم دوم اطلاق شد، باقی مونده، یعنی بعد از اینکه یا رو حذف کردیم باقی مونده که انفعالات بودند اطلاق شدند بر این قسم دوم. خب حالا کیفیات محسوسه که تقسیم شدن به دو قسم راسخ و غیر راسخ، تقسیم دیگری هم دارن که به تعداد حواس ما تقسیم میشه. کیف مبصر داریم، کیف مسموع داریم، کیف مشموم، کیف مذوق و کیف ملموس. پس پنج تا کیف داریم، پنج قسم کیف داریم. حالا میخواد به اون پنج قسم اشاره کنه، میفهمد و انواعها، یعنی انواع کیفیات محسوسه پنج تاست به حسب حواس خمس ظاهره. البته شاید من قبلا گفته باشم که حواس رو مثل ابن سینا و صدر رو پنج تا نمیدونه. درسته که بله نه اون باطنه، من حواس ظاهر دارم، حواس ظاهر رو معروفه که پنج تاست، ولی صدر و ابن سینا میگن هشتا یا نهتا است و تأیید میکنن نهتا بودنش. اما حالا اینجا طبق مشهور داره حفظه، طبق مشهور که پنج تا حاصل داره، چهار تا نوع حاصل داره، چهار تا نوع حاصل، حاصل باسره، سامعه، شامعه و ظاهره. این چهار تا نوع هم مسلم، پنجمی که لامسه است، بعضی گفتن لامسه هم یه نوعه، اینا گفتن پس پنج تا، ما پنج تا حاسه داریم. مثل ابن سینا میگه لامسه جنسه، نوع نیست و داره چهار تا نوعه یا داره پنج تا نوعه. وقت این چهار تا نوع یا پنج تا نوع رو به اون چهار تا نوعی که همه قبول دارن چهار تا نوع اضافه میکنیم میشه هشت تا نوع، صدر هم همینه میشه. بعد لامسه رو به انواع تقسیم میکنیم، میگه لامسه ای داریم که مایز بین الحرارت و البرودت، یه لامسه خدا به ما داده که حرارت از برودت جدا میکنه، یه لامسه دوم به ما داده که رطوبت از یبوست جدا میکنه، یه لامسه سوم داده که صلابت رو از لین جدا میکنه. این دست میزنیم به سنگ میگیم سفته، دست میزنیم به آب میگیم لینه. یه لامسه چهارمی به ما داده که خشونت از ملاست جدا میکنیم، دست میزنیم به شیشه میگیم که همواره، دست میزنیم به سنگ پا میگیم خشنه. پنجم لامسه ای با مدده که ثقل و خفت رو تشخیص میده، اینو برمیداریم میگیم سنگین، اونو برمیداریم میگیم سبک. پس پنج تا لامسه داریم، منتها چون خداوند این پنج تا لامسه رو تو همه بدن پخش کرده، همه جای بدن دارای پنج تا لامسه است، تشخیص نمیدیم جدای اینا رو. اگر خداوند یه لامسه رو تو دستمون میذاشت، یه لامسه رو تو صورتمون میذاشت، یه لامسه رو تو پامون میذاشت، تشخیص میدیم میدادیم که پنج تا لامسه داریم. اما چون تو هر جایی اون لامسه اول رو گذاشته، چهار تا دیگر هم گذاشته، لذا نمیتونیم تشخیص بدیم که این لامسه اصلا چیه. پس ما پنج تا حواس ظاهره داریم بنابر یک قول، هشت تا یا نه تا داریم بنابر قول دیگه. اینا رو گفتن دیگه، در مورد زاغه این تا نیست، ولی این بحثش رو من همینطوری گفتم، واردش نمیخوام بشم. در مورد زاغه هم گفتن،
باسره هم چی
بود؟ در مورد باسره هم میتونست
گفت، رنگ داره، رنگ تشخیص نمیده، ولی طول و حجم و عمق اینا رو تشخیص
نه، اون که تشخیص نمیده، فقط رنگ رو تشخیص میده باسره.
من کسی رنگ باشه تشخیص رنگ نمیده، ولی میتونه حجم
حجم رو شما با باصره تشخیص نمیدید، حجم رو با باصره تشخیص نمیدید. وقتی میبینید رنگ اینجا تموم شد، استدلال میکنید که حجم مقدار. شما حرکت رو با چشم تشخیص میدید، حرکت رو با چشم تشخیص نمیدید. وقتی میبینیم رنگ داره جابجا میشه، استدلال میکنیم که داره چه حرکت میکنه. والله ما فقط رنگ رو اینو حرکت نمیدیم، حرکت رو هم با لامسه میشه تشخیص داد. دستونو بزنید روی این شیء که داره حرکت میکنه، چشاتون رو ببندید، میفهمید داره حرکت میکنه، جا به جا میشه. لامستون حسش در جای مختلف میبینه. با گوشتون هم میتونید حرکت رو بشنوید. این ماشین از این طرف داره میره، میبینید صداش داره نزدیک میشه، میفهمید داره حرکت میکنه. آمد دیگه صداش خیلی بلند شد، بعد داره صدا یواش میشه، میفهمی داره میگه. با چشم میشه حرکت رو دید، با لمس و چشم و گوش. لذا حرکت رو میگن محسوس مشترک. حرکت میشه محسوس مشترک. بود هم همینطوره. بود هم شما میتونی با لمس تشخیص بدید. دست میزنید با چشم رو میگین تشخیص بدید. ولی در واقع چشم شما بود رو نمیبینه، چشم شما رنگ رو میبینه و میبینه رنگ اینجا تموم شد، میگه پس بود این جسمه. لامستون هم همینطور، لامستون اون زبری و نرمی رو میبینه، ولی چون میبینه این زبری و نرمی این مقدار وسعت داره، استدلال میکنه. گفتن باصره تنها چیزی که درک میکنه لامه، هیچ چیزی که درک نمیکنه. بقیه رو با استدلال قوای دیگه ما میفهمند، میفهمند نمیبینند. اونتا ما تصامحاً میگیم که این رنگ و این حرکت رو دیدم داره رو
چشم دوربین داره،
نزدیک بین داره چه کار تقسیم درست نمی کنه که این که تقسیم درست نمی کنه نزدیک بین داره. خب و انواع کیف محسوس 5 تاست به حسب حواس 5 ظاهری. النوع الاول ملموسات، ملموسات قسم اول از محسوسات. ملموسات رو اوائل المحسوسات هم میگن، ملموسات اوائل المحسوسات. چرا بهش میگن اوائل المحسوسات؟ یعنی اولین محسوس. به دو جهت بهش میگن اوائل المحسوسات. جهت اول اینه که لامسه در همه حیوانات هست، پس این اولین حسه. یعنی اولین حس به این معنا که حیوانیت حیوان متوقف است بر داشتن این حس، که همه حیوانات این حس دارن، پس حیوانیت حیوان متوقف بر این حسه. پس این اولین حسه که در همه حیوانات باید داشته باشن تا با داشتن این بشن حیوان. بقیه رو داشتن یا نداشتن مهم نیست. تمام حیوانات ملاحظه به لامسه دارند. ممکنه قسمت هایی از اعضاشون لامسه نداشته باشه. خود ما مثلا ناخونمون، موهایمون لامسه نداره، ولی در مجموع صاحب لامسه هستیم. همه حیوانات داره لامسه هستند، ولی بعضی حیوانات میبینید که شامه ندارند. کرمو میگه که این کرمای خاکی که سرخ هم هستن، اینا فقط لامسه دارن، چیزی ندارن، نه چشم دارن، نه گوش دارن، نه حس بویایی دارن، نه حس چشم. خلد که موش کوره، این چشم نداره ولی لامسه داره. عقرب گفته میشه چشم نداره ولی لامسه داره. خیلی حیوانات هستن که بعضی از این حواس پنجگاه رو ندارن، ولی هیچ حیوانی پیدا نمیکنه که لامسه نداشته باشه. پس برای تحقق حیوانیت لمس شرط است. بنابراین لامسه می شود اولین قوه به این معنی که مقوم حیوانیت حیوان، که اگه این نباشد حیوان نیست. به همین جهتش میگن اوائل المحسوسات. حالا چرا خداوند لامسه رو به همه حیوانات داده، بقیه رو نداده؟ لامسه رو داده. ایشون می فهمد که بالاخره حرارت تو جهان هست، برودت تو جهان هست، اگر لامسه نباشه این حیوان در مقابل حرارت و برودت مقاومت نمی کنه و نابود میشه. ولی مثلا فرض کنید که این غذا مسمومه، حالا قوه زائقه بهش نداده خدا، ولی از در مقابل قوه شام بهش داده، با شامش میتونه بفهمه این مسمومه. یا مثلا چشم نداره، با قوه دیگهش میتونه کار چشم انجام بده، ولی با لامس اگر لامس نداشته باشه حرارت برودت رو با هیچی دیگه نمیتونه تشخیص بده. و حرارت برودت هم طوری هم که شدید بشن طرف حیوان رو میکشن. پس برای این که این حیوان محفوظ بمونه خدا بهش لامسه داده تا در مقابل حرارت و برودت که کشنده هستند بتونه مقاومت کنه، یعنی بتونه پرهیز کنه از حرارت و برودت. مقاومت چی نمیتونه بکنه؟ پرهیز کنه یعنی خودشو در سرد، در وقتی که سرده به یه جای گرم میرسونه، اون جایی که گرمه به جایی سرد برسونه. المسمات به اول محسوسات، یعنی ملموسات رو اوائل محسوسات گفتن لوجهین. احد حمایه که از اون دو وجه اینه که قوه لامسه عام است، عام است یعنی در تمام حیوانات هست. از لا یخلو انها حیوانون، هیچ حیوانی از این قوه خالی نیست. چرا خالی نیست؟ چرا خدا همه حیوانات رو داره لامسه قرار داده؟ لأن بقای حیوان به این است که مزاجش معتدل باشه، چون میدونید خداوند نفس رو به بدنی که اعتدال داشته باشه عطا میکنه. بعضی بدنها که مثلا خیلی مثلا آتش داغه خدا بهش نفس نمیده چون نفس رو میسوزونه، یا خاک که سفته بهش نفس نمیده چون نفس خفه میکنه، سنگ مثلا خدا بهش نفس نمیده چون سنگ باعث میشه که نفس خفه بشه. بنابراین هر نفسی با یک مزاج معتدلی سازگاره. اگر حرارت بیاد بر این مزاج وارد بشه، این مزاج نسبت به حرارت از اعتدال در میاد، میشه مزاج داغ یا میشه جسم داغ. جسم داغ نفس از بین میره، یا جسم بارد میشه باز نفس از بین میره، یخ میزنه از بین میره. پس برای اینکه مزاج معتدل بماند باید حرارت ورودتش تنظیم شود. حرارت ورودت رو حیوان میتواند تنظیم کند به شرطی که لامسه داشته باشه، اگه لامسه نداشت نمیتونه تنظیم کنه. لأن بقای حیوان به اعتدال مزاجشه، فلا بد له، یعنی برای حیوان که احتراز کند از کیفیاتی که مفسد این حیوانند. کیفیات مفسد عرض کردم همین چارتا، حرارت برودت رطوبت یبوست، رطوبت زیاد هم حیوان از پادر میاره، یبوست هم همینطور، یبوست یعنی خشکی بدن، وقتی بدن خشک بشه فعالیت نمیتونه بکنه. فلذالک یعنی به خاطر اینکه مزاج باید حفظ شود و حفظ مزاج از خطرات به توسط قوه لامس است، به این جهت است که جعلت هذه القوه منتشرتن فی اعضایه، این قوه را که همون لامس است خدا در تمام اعضای این حیوان منتشر کرده. و اما سایر مشاعر، یعنی سایر قوای ادراکی مثل باصره، سامه، شامه، زائقه، فلیس فی هذه المرتبه من الضروره، این مقدار ضرورت و لزوم نداره. فلسفی حاضر مرتبه من از ضرورت، در این مرتبه از ضرورت نیست، زیرا که فقط یخلل حیوان انهو، یعنی از سایر مشاعر، ضمیر انهو به سایر بار میگه که مفرده، فقط یخلل حیوان انهو یعنی از سایر مشاعر کل خراتین، خراتین همون کرمهای سرخه که زیر خاکه. الفاق للمشاعر الاربعه، غیر از لامسه اون چهار تا دیگه نداره. و کل خلد الفاق لحاسة البصر، مثل موش و کور که حاسه بصر رو نداره. خب این اسامی رو بخونم دیگه نذارم شما جلسه بعد. دلیل دوم برای این که لامسه رو بهش میگن اوائل المحسوسات، دلیل دوم اینه اجسام عنصریه، چه بسیط چه مرکب، کیفیات ملموسه رو دارند. وجه اول این بود که تمام حیوانات قوه لامسه ندارند. وجه دوم به قوه لامسه کار نداره، به کیفیت ملموسه کار داره. میگه کیفیت ملموسه در همه جا هستند، هم در عناصر بسیطه هستند هم در عناصر محکمه. یعنی شما تو آتش حرارت میابید، تو آب برودت، تو خاک یوست، تو هوا رطوبت. پس حتی در عناصر بسیطه شما این کیفیت ملموسه رو میابید. اینا کیفیت ملموسه هم دیگه، حرارت برودت رطوبت یوست هم ملموسه. در مرکبات هم به تبع وسایل این چهار تا کیفیت رو میابید. پس کیفیت ملموسه تو همه عناصر هستند، ولی بعضی از عناصر مرکبه کیفیت دیگر رو ندارند. مثلا هوا کیفیت مبصره نداره، کیفیت مبصره لون نداره، هوا لون نداره، رنگ نداره، شفافه دیگه نمیشه. اون بزاق دهان چون حالا آب بسیط بگیریدش و آب مرکب فرق نمی کنه، هرچی هست بالاخره اون صبح این طعم رو نداره. چون اگر میخواست طعم داشته باشه آدم هیچ طعمی رو حس نمی کرد، فقط همون طعم اون بزاقش رو حس می کرد. هر غذایی میخورد به طعم همون بزاق بود. هوا رو خداوند ملون نیافریده، شفاف آفریده که دیده نشه، که رنگش دیده نشه. یا چشم ما رو حتی با رنگ خاص آشنا نکرده که همه رنگ ها رو بتونیم تشخیص بده. پس بعضی چیزا، بعضی از عناصر هستن که از رنگ خالی هستن، بعضی عناصر هستن از طعم خالی هستن، بعضی عناصر از رائحه خالی هستن. مثل خود همین هوا رائحه ندارد تا رائحه رو بتواند منتقل کند. حالا چطوری رائحه میگیره منتقل میشه این توش اختلاف کنه. بعضی گفتن ذرات جسم ذرائحه جدا میشه از این جسم و پخش میشه تو هوا و هوا بو میگیره. بعضی گفتن نه، ذرات جدا نمیشه، کیفیتی که در این جسم ذرائحه هست این کیفیت متکلف میکنه هوا رو. بدون اینکه ذراتی در هوا باشه فقط کیفیت این رائحه میاد تو هوا. پس دو قول در مورد نحوه انتقال بو و رائحه داریم. یکی اینکه هوا متکلف میشود به همون کیفیت و واصل میشود به شامه ما و ما اون بو رو احساس میکنیم. یکی دیگه اینکه نه، ذراتی از جسم رائحه جدا میشه و اون ذرات در هوا معلق میشن و بر اثر جریان هوا اون هوا با داشتن و اون ذرات به شامه ما میرسن و شامه ما در شد. این دو قول هست، ولی در هر دو قول باید هوا خالی از کیفیت رائحه باشد تا بتواند رائحه اجسام ذرات رو در شد کند. تا اینجا روشن دیگه. پس تمام اجسام میتونن از یک کیفیت، از کیفیات چهارگانه خالی باشن، ولی هیچ کدامشون نمیتوانن از ملموسات خالی باشن. ملموسات احتیاج به واسطه ندارن، سامعه احتیاج به واسطه داره، یعنی سامعه صوت رو میشنوه ولی بدون هوایی که موج برداره صوت شنیده نمیشه. پس سامعه با واسطه هوا صوت رو میشنود، ذائقه با واسطه آب دهان و بزاق دهان طعم رو حس میکند، شامه با واسطه هوا بو رو حس میکنه، چشمم باز با واسطه هوا، منتها نزدیک و دورش فرق میکنه. همه این حاسه ها مدرک خودشون رو با واسطه میگیرن، لامس مدرکش واسطه نمیخواد. لذا خداوند اون واسطه ها رو خالی قرار داده از کیفیت واسطه ارسال رو خالی قرار داده از کیفیت دم، واسطه بو رو خالی قرار داده از بو، واسطه طعم رو خالی قرار داده از طعم، ولی لامسه که واسطه نمیخواد خدا خالی قرارش نداده. همه اجسام داره کیفیت ملموسن، لامسه اشتباه گفتم کیفیت ملموسن، همه اجسام داره کیفیت ملموسن، ولی بعض اجسام داره کیفیت مبصری نیستن، داره کیفیت مشمومی نیستن، داره کیفیت مذوقه یا مسموعی نیستن. علت اینه که اون واسطه ها باید این کیفیت رو نداشته باشند تا بتونن این کیفیت رو به قوای ما برسونند. پس بعض اجسام هستن که این کیفیت چهارگانه رو ندارن، ولی هیچ جسمی پیدا نمی کنید کیفیت ملموسه نداشته باشه. از این جهت کیفیت ملموسه رو گفتن عوامل المحسوسات، یعنی محسوساتی که همه جا هستن. اینم بچه دوم. پس بچه اولی بود که لامسه در همه حیوانات هست، بچه دوم اینه کیفیت ملموسه در تمام اشیاء هست.
در خلا بنابراین که امکان داشته باشه، یعنی رویت صورت نمیگیره چون حوامل
میگن نمیشه، میگن در خلا رویت حاصل نمیشه، اینطوری گفته میشه. و ثانی اندل اجسام الانصاریه لا تخلو عن کیفیات الملموسه، اجسام انصاریه چه بسیط باشن چه مرکب باشن از کیفیات ملموسه خالی نیستن. ولی قد تخلو، کلمه قد رو توجه کنید، اجسام انصاریه هیچ کدومشون هیچ وقت از کیفیات ملموسه خالی نیستن، ولی قد تخلو گاهی خالی هست از سایر محسوسات، یعنی همون اجسام انصاریه از سایر محسوسات گاهی خالیه. مثلا هوا جسم عنصریه دیگه، از رائحه گفتیم خالی، از طعم خالی، بزاق دهان جسم عنصریه، حالا یا مرکب یا بسیط اونم خالیه. پس بعضی اوقات اجسام از کیفیات مبصره و مشموع و اینها خالیه، ولی از کیفیت ملموسه هیچ جسمی خالی نیست. و صرفی، چرا اینطوری شده؟ چرا خداوند بعض اجسام رو از کیفیت مبصره خالی کرده، از کیفیت مشمومه یا مذوقه یا مسموعه خالی کرده؟ چون اون اجسام میخوان واسطه بشن، میخوان واسطه بشن برای سمع، باید کیفیت مسموعه نداشته باشن، واسطه بشن برای طعم، باید کیفیت مطعومه نداشته باشن. اونی که واسطه نمیخواد ملموسات، اونو دیگه خدا به هیچ اسمی رو خالی از ملموسات نیافریده، به خاطر اینکه لمس واسطه نمیخواد که اون واسطهش خالی از ملموس باشه. و سر رو فیهه، سر در این که بعض اجسام خالی از سایر محسوساتند و هیچ جسمی خالی از کیفیت ملموسه نیست، سرش اینه که ابصار توقف دارد بر این که واسطه باشد جسم شفاف بین چشم و مرئی. شفاف یعنی چی؟ ای خالن عن الالوان، باید این واسطه خالی از الوان باشه. لالا تشتقل الحاسه به این لون، حاسه باصره به این لون مشغول نشه و از درک الوان دیگه محروم بماند. فلای تدرکه، یعنی حتی الا تدرکه، مشغول نباشد حاسه باصره ما به این لون که نتیجهش این بشه که نتونه مبصر رو علامایم بقی درک کنه. چون اگر واسطه که حواس رنگی باشه، این شیء ملون خوب دیده نمیشه، بالاخره تو این رنگ هوا غرق میشه و اونطور که باید مشاهده بشه مشاهده نمیشه. و ذوق، ذائقه توقف دارد بر رطوبت لعابیه، کمو بزاق دهانه، که این رطوبت باید خالی از تو اون باشه تا بتونه این ذائقه طعم رو تشخیص بده. پس بعض اجسام از جمله همین رطوبت لعابیه از طعم خالیه. و شم توقف دارد بر جسمی مثل هوا که یتکیف به رائحه بنابر قولی، او یختلط به اجزاء من حامل رائحه بنابر قولی. در یک قول میگوید که هوا متکیف میشه به رائحه و به شامه ما واصل میشه، یک قول دیگه میگه اجزایی از حامل رائحه جدا میشه و این اجزا مخلوط میشه با هوا و این هوای مخلوط شده به شامه ما میرسه. این قول دوم رو ظاهرا تایید میکنه، امروز ظاهرا قول دوم تایید میشه. و سمع او یتوقف، سمع متوقف دارد، توقف دارد، الا ما یعنی هوایی که حمل کند صوت را الهی به طرف سامع، یا هوا یا آب. وقتی ما زیر آبیم سنگ میخوره تو آب، موج آب میاد به گوش ما میرسه، ما اون صدا میشنیم. تو هوا هم که هستیم همینطور، یک صدایی که تو هوا میاد موجی تولید میکنه، این موج رو هوا سوار میشه میاد تا به گوش ما میرسه. این هوا و اون آب یا هر واسطه دیگری که میخواد صوت به گوش ما برسونه باید خالی از صوت باشه، پس کیفیت مسموعی نداره. پس جسمی پیدا کردیم کیفیت مسموعی نداشت. فلا بد ان یکون این هوا فی نفسهی خالی از اون صوت. خب پس توجه کردیم در این چهار تا کیفیت ما جسمی پیدا کردیم که بعضیاشون جسمایی پیدا کردیم، بعضیشون کیفیت مبصر نداشتن، بعضی کیفیت مذوق نداشتن، بعضی کیفیت مشموع نداشتن، بعضی کیفیت مطعون نداشتن. اما به خلاف لمس این حاجت به هیچ واسطه نداره که خداوند اون واسطه رو خالی از کیفیت ملموس بیافرینه، لذا خداوند به تمام اجسام کیفیت ملموس داده. به خلاف لمس فعنه او حاجتی نیست به این لمس، این لمس احتیاج ندارد الا متوسطه به یه شیء واسطه ای تا لازم باشد خلوون واسطه از ملموسات. به همین جهت خدا به تمام عناصر کیفیت ملموس رو داده. خب پس اینطور شد نتیجه که همه اجسام عنصریه چه وسیطشون چه غیر وسیطشون کیفیت ملموسه دارند، ولی بعض اجسام عنصریه از اون چهار تا کیفیت دیگه خالی هستند. چرا خالی هستند؟ به خاطر اینکه اون اجسام میخوان واسطه بشن، وقتی واسطه میخوان بشن باید از این کیفیت خالی بشن تا بتونن واسطه بشن. پس اینطور شد که هیچ جسمی خالی از کیفیت ملموسه نیست، ولی بعض اجسام خالی از کیفیت دیگه هستند. به این جهت کیفیت ملموسه میشه آن، همونطور که لامسه آن شد کیفیت ملموسه میشه آن. به این مناسبت است که ما ملموسات رو گفتیم اوائل المحسوسات، به این دو جهت، به این دو جهت ما ملموسات رو گفتیم اوائل المحسوسات. این بحث همون شد. حالا در بین کیفیات محسوسه ما چند تا کیفیت داریم که همشون ملموسن یا محسوسن. بله ملموسن، چون الان درباره ملموسات میخوام بحث کنم. اول اول الملموسن، ملموسات رو پنج قسم براش درست میکنه: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. بعدن بحث در مزاج میکنه. پنج تا بحث ما داریم توی ملموسات که به ترتیب باید وارد بشیم. اول بحث حرارت، بعدم بحث های دیگه است که انشاءالله در جلسات بعدی به ترتیب شروع میشه.